بسم الله الرحمن الرحیم. گفته شد که درباره مفقود چهار قول وجود دارد. یکی این که یتربس حتی یعلم او تقوم الحجه به موته، و این معروف است بین اصحاب و بلکه نسبت به شهرت هم داده شده، البته بین متأخرین قطعا مشهوره. قول دوم این که یتربس اربع سنین مع طلب فی الارض، این هم یک قول در مسئله بود. عرض کردیم برای این قول دوم دو تا روایت وجود دارد، یکی موثقه اسحاق ابن عمار بود، پنج باب شش از ابواب میراث خنسا که خونده شد، قال لی ابو الحسن علیه السلام المفقود و یتربس به مالهی اربع سنین ثم یقسم. اشکالی هم که ما کردیم قابل اعتنا نیست، این خیلی اشکال مهمی نیست که این ما از ظاهر روایت دست برداریم برای این جمله قاللی. روایتی دیگه موثقه سماعه است، نوی همین باب شش، کلینی عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین عن عثمان ابن عیسی عن سماعه عن ابی عبدالله علیه السلام قال المفقود و یحبس ماله علی الورثه قدر ما یطلب فی الارض اربع سنین، چهار سال که گردش کنند، فإن لم یقدر علیه قسم ماله بین الورثه فإن کان له ولد حبس المال و اون و انفق على ولده تلک الاربعین سنین. این هم یک روایت که البته اطلاق اون موثقه اسحاق با این موثقه سماعه تقیید می شد، اون نداشت طلب در ارض را ولی این طلب در ارض را داره و اطلاقش باش تقیید می شد. این دو تا روایت برای این قول هست که هر دو از نظر سند تمامه، از نظر دلالت هم تمام است. استدلال شده برای این قول مضافاً الی این دو روایت به دو امر دیگر، یکی به اجماعی که سید مرتضی و سید ابن زهره ادعا کردن در انتصار و در غنیه، یکی به اجماع اونها، یکی به اولویت محل بس از باب نکاح، به این معنا که در مرعی مفقود و عنها زوجها روایات دارد چهار سال فحص می شود و بعد از چهار سال زن میره شوهر می کند، عده وفات نگه می داره و شوهر می کند. در مرعی مفقود و عنها زوجها تربص اربع سنین را روایات گفته، ثم بعد زن بعد از عده وفات شوهر میکنه. اونجا وقتی مطلب ثابت بود در اینجا به طریق اولا، یا خود اون ادله دلالت میکنه بر اینجا، اما مسئله اولویت که ظاهراً مستدل به اولویت میخواد تمسک کند، میگه وقتی در باب فروج با چهار سال قضیه تمام بشود در باب مال به طریق اولا. جوابش اینه که در اونجا اولاً حکم به طلاق میشود و حاکم طلاق میدهد و بعد عده وفات نگه میدارد و شوهر میکنه، نه اینکه به محض تربص اربع سنین زن میتونه بعد از عد شوهر کند، بلکه باید حاکم طلاق بدهد و بعد از طلاق میره شوهر میکنه. بله عدش عده وفاته، این تعبدن عده عده وفاته و احتیاطن، اما نه اینکه حکم به موتش میشه. پس از اون روایات استفاده ی حکم به موت و ادعاء میت بودن نمی شود، بلکه خلاف استفاده می شود، برای اینکه لابد ولی الحاکمن یطلقها، پس آنجا هنوز زنده است که طلاقش می دهند. این اولا. و ثانیا اگر در اونجا چنین مطلبی باشد، لعل از این جهت است که زوجه منفقی ندارد و برای خاطر نداشتن منفق مشکل براش هست، بدین خاطر گفتن بعد از 4 سال زن میتونه شوهر کند. چگونه در ما نحن فی حکم کنیم با اینکه چنین ضرورت و چنین حاجتی نیست؟ الا ترا که حکم به جواز تزوج زوجه بعد از تربص 4 سنین و طلب 4 سنین منوط است به این که منفقی براش نباشد. در روایاتش اینجوریه، در اون روایات همش مال جایی که لم یکن برای این زوج منفقی، نه مالی دارد که قیمش بش بده، نه یک کسی میاد تبرعا بش بده. در روایات عدم منفق مأخوذه. خب لعل اون حکم برای حاجت و برای مشقت و گرفتاری بوده، چه ربطی به اینجا دارد که ما حکم رو در اینجا بیاریم؟ پس این که بگید وقتی در باب نکاح و تزوج حکم ثابته، پس در طریق اولا، پس در تقسیم به طریق اولا، اولویت ممنوعتون من وجهین، یکی این که اونجا حکم از باب تربص فقط نیست، بلکه حکم به طلاق می شود و طلاق می دهد، پس موت فرضی نشده. و ثانیاً لعل اونجا از باب حاجت و ضرورت باشد و یشهد علیه این که در روایاتش آمده باید منفقی نباشد، اون حکم مال جاییست که منفقی برای زوجه نباشد. چی؟ خب بله، بله موضوع یکی هست، اما خیلی با هم فرق داره، اینجا تفاوت خیلی زیادی. ما و اون طلبایی که رفتن شهید شدن هر دو طلبه این، اما اونا کجا ما کجا، اینجا در گرداب بدبختی افتادیم، اونا در اوج عزت و آسایش. فرق خیلیه، اینجور نیست که بشه گفت هر دو مثل همه، بله در یه جهت مثل همه، من و شما هر دو لباسامون با یه آفتاب خوش میشه، هر دو هم شهریمون قد همه، اما معلوم نیست چیزای دیگه مونه، درآمدای دیگه مونه به قد هم باشه. توجه بفرمایید، پس بنابراین اینجور نیست که اونجا با اینجا بشه با اولویت درست کرد. و اما اگر گفته بشه بد نه، خود اون روایات چون حکم کرده به فوت، ما وقتی حکم شده به فوت میه، به فوت اون مفقود، خب فوت مفقود که ثابت شد همه آثار برش بار می شد، یکیش مسئله تقسیم ارث. اگه مراد استدلال این باشد و هو کما ترا که نه، حکم به فوت نشده و لذا در و لذا باید حاکم چه کند؟ طلاق بده. و اما اجماعی که بهش استدلال شده است، خب تمسک به این اجماع با اینکه مسئله دارای اقوال 4 است و با اینکه مشهور بین متأخرین غیر از اون عمل به قواعد است و مسئله هم مسبب اجتهاد است، مشکل است بلکه ممنوع. اعتماد به اجماع عین سیدین قدس الله سرهما با اینکه مشهور بین متأخرین، شهرت بین متأخرین برخلاف است، مسئله دارای اقوال 4 است، مسئله مسبب روایات و اجتهاد است و مسبب روایات و اجتهاد مشکله بلکه ممنوعه، بس اون اجماع هم نمیشه تمسک کرد. بنابراین دلیل قول دوم همین دوتا روایت ولا یخفا که در باب مفقود از حیث تقسیم اموال ظاهرا دیگه روایت خاصه ای نداشته باشیم. بله روایات در جای دیگه است که بهش استدلال شده است، اما در رابطه با مفقود ظاهرا روایت خاصه ای دیگه نداشته باشیم، مفقود و تقسیم اموال. کیف کان همین دو تا روایت هر دو هم موثقن و استدلال بهشون هم مانعی ندارد. مردنشه در تقسیم اموال اعتبار کرده، اما مردنشه در باب طلاق زن اعتبار نکرده. خب از روایات که داره، از روایات که داره، از اعتبار دیگه ادعا است آقای بزرگوار، ادعا است همین دیگه. ما همین نمیگه اشکالش به ما چیه، میگم از این روایات برمیاد یوترب بس اربع سنین ثم یقسم اموالو، یعنی انه میتون به نسبه لا تقسیم اموال. خب اون که خودش در 4 سال حالا اولویت از اون روایات در نمیاد، نه از اون روایات اینجا در نمیاد، توجه بفرمایید. و اما برای اون قول معروف استدلال شده است به دو وجه، یکی مقتضای قواعد استذهاب عدم انتقال مال به ورثه، استذهاب حرمت تصرف ورثه در مال به دون اجازه او، استصحاب بقای حیات، یکی به مقتضای قواعد من الاصول الجاریه. و اما استدلال باللایه اللو مال عمر این مسلم لله به طیبت نفس من و به روایات و عمومات داله بر عدم جواز تصرف در مال غیر الا به اذنه، این تمام نیست. به اصول و استصحاب میشه تمسک کرد، اما به ادله داله بر عدم جواز تصرف در مال غیر الا به اذنه به اونا نمیشه تمسک کرد برای وارث، برای اینکه شبهه مصداقیش است. اگر اون آقا مرده باشد این مال مال ایناست نه مال او. شما به وارث بگید در مال اون مفقود تصرف نکن، چون تصرف در مال غیر بدون اجازه جایز نیست. میگه مال غیر بودنش اول کلامه، شاید مرده باشد مال خودمون باشد. پس تصرف به ادله داله بر عدم جواز تصرف در مال غیر برای ورثه، این تمام نیست، این تمام که به دلیل است در شبهه مصداقیه. اما به استصحاب و به اصول جاریه استدلال و تمسک مانعی نداره. و به روایاتی هم برای این قول استدلال شده، و به روایاتی من این چهار باب شش، چهار باب شش، خبر هیثم ابن ابی رو صاحب الخال قال کتبت الى عبد صالح علیه السلام، آقا موسی بن جعفر صلوات الله علیهما، انی اتقبل الفنادق. فنادق ظاهرن حالا علاج فندق به مهمون خونه میگن، ولی ظاهرن کاروانسرا ها رو میگفتن فنادق. من یه جیدم فنادق رو به کاروانسرا معنا کرده بود، به هر حال فنادق یعنی خلاصه جایی که مسافر خونه، مهمون خونه، کاروانسرا. انی اتقبل الفنادق، لغت نگاه کن، فینزل عندي الرجل، یه کسی میاد، فیموت و فجعتا، سکته میکن، ولا اعرفه ولا اعرف بلاده ولا ورثته، نه خودشو میشناسه نه شهرشو نه ورثش را، فیبقى المال عندي کیف اصنع به ولمن ذلك المال، قال اتركه على حاله. این یه روایت. ده همین باب، ده این باب، عن هشام محمد بن علی بن الحسین به اسناد عن صفوان بن یحیی، ده باب شیش از ابواب میراث خنسا، عن عبدالله بن جندب عن هشام بن سالم قال سأل حفص الأعور ابا عبدالله علیه السلام و انا حاضر، فقال کان لأبی اجیرون، وکان له عنده شیئون فهلک الاجیر، یه کارگر داشت، کارگرم پولش بلو بابان بود، بعد اون مرد. فلم یدع وارثا ولا قرابه وقد زقت بذلک، برام مشکل شده، کیف اصنع؟ قال رأی کالمساکین، رأی کالمساکین، فقلت انی زقت بذلک زرعا، قال هو کسبیل مالک فانجا طالبون اعتیته. به این دوتا روایت استدلال شد. عدم تمامیت استدلال به این دو روایت واضحه. برای اینکه اینا خارجن از محل بحث، اولا محل بحث ما این است که صاحب مال معلوم، وارث هم معلوم، نمیدونیم مرده است یا نمرده است. صاحب مال معلوم، شک در حیات و موتش داریم، وارث هم معلوم. اینجا بحث اینه صاحب مال مرده است یقیناً، وارثی هم یا ندارد یا نامعلومه. از زمین تا آسمون فرقه. محل بحث ما اینه صاحب معلوم، وارث معلوم، شک در موت و حیات. مورد این دو تا روایت اینه که شخص مرده است و وارثی ندارد و یا نامعلومه. نه خودشو میشناسم، اون اولی داشت نمیشناسم، این دومی هم داره اصلا وارثی ندارد، یا وارث ندارد یا نامعلوم است. ارتباطش به محل بحث ما روشن نیست. اگر گفته شود خب در اینجایی که نمیدوند براش وارثی یا نمیشناسد وارثی را، که احتمال این داره که وارثی باشد و زنده باشد و بیاد، احتمال وجود الوارث و مجیئش، یعنی احتمال اینکه صاحب بیاد، احتمال دارد وارثی باشد و بیاید و مال را ثبت کند، با احتمال وجود الوارث یا با احتمال مجیء الوارث، یعنی صاحب، چون وارث میشه صاحب، با این احتمال گفتن مال رو نگه دار. پس اونجایی که خود صاحب معلوم است و احتمال مجیء درش هست به طریق اولا، اینجا احتمال میدیم صاحبی باشد، چون یه روایت داشتم یه دعوارسن ولا شخص، یا وارثی ممکنه باشد و ما نمیشناسیم، با عدم علم به وارث، یعنی عدم علم به صاحب، با جهل به اصل وارث، یعنی جهل به اصل صاحب، یا با نبود صاحب، در این جا فرمودن مال رو نگه دار تا بیاد. پس اونجایی که صاحب معلوم است به طریق اولا باید مال را نگه داشت تا بیاد. این گفته نشود که اینجا به طریق اولا، برای اینکه مورد مجهول المالک است، در حال از مجهول المالک بودن بیرون نرفته. اون آقا مالی رو گذاشته مرده است، وارثی ازش نمیشناسیم یا وارثی براش نمیدونیم، مال مجهول المالک. و مال مجهول المالک حکمش اینه حالا یا بگذارن یا مال امام اصابیات بگیرد، مال مجهول المالکه. و ما نمیتونیم از مال مجهول المالک تعدی کنیم به مال معلوم المالک. اینجا مال مجهول المالکه، گفته بیزه تا صاحبش رخ بیاد. اما در محل بحث ما مال معلوم المالک است، وارث هم دارد، چرا بیزاریم تا صاحبش بیاد؟ چرا وارث ها از این مال استفاده نکنن؟ لقائلن یقول، چون اینجا باب الورثه است و باب الوراثه، مال باید بین اونا بعد از 4 سال چه بشه؟ تقسیم بشه. بعد این اوله. و ثانیاً فوقش این روایات اینو بگد، این روایات بخواد بگد که این مال را بگذار، خب نسبت این روایات با اون دوتا موثقه که خوندیم، عموم و خصوص مطلق اطلاق و تقییده. این روایات میگه مال را بگذار، چند سال که نداره، اونا گفت چند؟ اونا گفت 4 سال. این روایات میگه یحبس المال، نگهدار مال را حتی صاحبش بیاد. اون روایات میگه 4 سال باید نگه داشت، مدت را تعیین میکند. بنابراین اگر این روایات مربوط به محل بحث ما هم باشد، فوقش نسبت اینا با اون نسبت اطلاق و تقییده. من این که این رواها سال سالسن اصلا روایت هشام یعنی دهم اصلا لعل مال اونجایی باشد که مال من لا وارث له است و مراد از طالب هم امامه، برای اینکه اینجوریه: و انا حاضر فقال کان لابی اجیر و کان له عنده شیء فهلک الاجیر فلم یدع وارثا ولا قرابه. بگیم لم یده یعنی میدانم وارث نداره، لم یده نه یعنی من نمیدونم، نه میدانم وارث نداره. خب میشه مال من لا وارثه له، مال من لا وارثه له مال کیه؟ مال امامه. این اصلا مربوطه به من لا وارثه له، چه ردی داره به محل بحث ما که وارث برای اون موجود است و وارث معلومه. اون وقت این طالبون هم که اینجا دارد هو کسبیل مالک فانجا طالبون اعتیته، ناظر به این باشد، یعنی اگر کسی از طرف امام آمد مال را به او بده. اصلا این مربوط به اونجایی باشد که وارثی در کار نیست. البته در روایت چهار این احتمال نمیاد، چون روایت چهار داشت که ولا اعرفه ولا اعرف بلاده ولا ورثته، اون جهل به وارثه. اینجا نه، لم یدع وارثا ولا قرابه. این هم یه اشکالی که به این روایت هست و نمیشود ما با این دوتا روایت بیایم یه چنین حکمی را ثابت کنیم، بگیم که باید گذاشته بشه تا صاحبش بیاد. به روایات دیگری هم استدلال شده. من اون روایات را از روی مستند امروز میخونم، فردا اومد جاهاش هم خودتون میتونید پیدا کنید، همه اگر پیدا نکردید من فردا جاهاش را عرض میکنم، چون روایاتشون مرتب جمع کرده، من هم نرسیدم که خودم نگاه کنم و آدرساشون پیدا کنم، مطالعه داشتم نرسیدم، نه اینکه بیکار بودم، مطالعه داشتم نرسیدم. نگید خب مطالعه میگه این واجب تر نبود، نه هر دو واجب بود، خیلی هم بیشتر وقت مصرف کردم ولی در این حال نرسیدم، تلاش هم کردم که بتونم مطالعه کنم. صفحه چند بود دیروز عرض کردم؟ موانع 699. بله، حالا اشکالی داشتی کسی بفرم؟ حالا الان میخونیم روایتاری که اینجا آوردن الان میخونیم. اشکال دیگری که ایشون متعرض شده، اشکال چهارم: هازا مع انهما مع ما به معناهما معارضتون به اخبار اخر. این دوتا روایت یه اشکال چهارم هم دارد و اون که معارض است به روایات دیگر. اینا میگفت بگذار تا صاحبش بیاد، اون روایات دیگر میگه که صدقه بده. تمرسلت الفقیه و فیها ان لم تجد له وارثا و علم الله منک الجهد فتصدق به. این یه روایت. روایت نظر ابن حبیب: قد وقعت عندی مئتا درهم و اربعت دراهم و انا صاحب فندق و مات صاحبها و لم اعرف له ورثه فرأیک الى ان قال اعمل فیها و اخرجها صدقه قلیلا و قلیلا حتی یخرج. کم کم صدقه بده تا تموم بشه. ظاهرا کم کم صدقه بده تو تموم بشه احتیاطشه، یعنی برای اینکه به هر حال ممکنه وسط صاحبش بیاد، وقت تو ضامن هستی، والا کم صدقه دادن که درست نیست. اگه یه شهر را آباد کنی بهتر از این صد تا شهر نیمه خراب بگذاری. صدقه های مسکن غلطه، باید صدقه جوری باشه که یک کسی رو زندهش کنه. این ظاهرا این جوریه، قلیلا قلیلا حتی یخرج، یعنی ممکنه صاحبش بیاد، به هر حال ضامنه. وصیت یونس: کنا مرافقین القوم به مکه و ارتحلنا عنهم و حملنا بعض متاعهم به غیر علم. با اونا بودیم، بعض چیزاشون رو ندونسته آوردیم. و قد ذهب القوم ولا نعرفهم ولا نعرف اوطانهم. ایشونا رفتند و ما هم دیگه نمیتونیم خبری از ایشون پیدا کنیم. فالا انقال فقال بعه و اعته ثمنه اصحابک. بفروش پولشو به اصحابت بده، یعنی صدقه برای صاحبش. قال فقلت جعلت فداك اهل الولايه فقال نعم. پولیشو به اونها بده. و روایت هشام: کان لابی اجیر کان یقوم فی رحاه. تو آسیابش کار میکرد. و لهو عندنا دراهم و لیس له وارث. فقال ابو عبد الله علیه السلام يدفع الى المساكين الى ان قال بعد المساله ثالثا تطلب له وارثا فان وجدت له وارثا و الا هو كسبيل مالك. این هم مال این روایات. پس اشکال چهارم اینه که این دو تا روایت با این روایات هم معارض است. از روایات دیگری که من از مستند خوندم، فردا جاشو براتون عرض میکنم اگه خودتون شب مطالعه کردی پیدا نکردی. از روایات دیگری که هست، منها صحیحه ابن وهب عن صادق علیه السلام فی رجل کان له علی رجل حق ففقده، گمش کرد، ولا یدری عین یطالبه، کان له علی رجل حق، طلب داشته ازش دیگه، ولا یدری احیون هو ام میت، ولا یعرف له وارثا ولا نسبا ولا ولدا. قال اطلب، قال ان ذلک قد طال، قال فاتصدق به، قال اطلبه فی رجل کان له علی رجل حق. و اگه این باشه که اون میشه بدهکار. خب بخون هر وقت از اونجا. خب این وقت جور در نمیاد با زیلش، مگه زیل را قرینه قرار بدیم؟ ببینید صدر اینه فی رجل، صحیحه کی بود؟ بله، فی رجل کان له، دوی باب شیششون میفرماد فی رجل کان له علی رجل حقون، یعنی من طلبکارم اون بدهکاری که ظاهرش اینه. ففقده، درباره یه مردی که برای او بوده بر ضرر یک مردی حقی. ففقده یعنی این رجل دومی لابد این باید برگردونیم دیگه، لابد این بدهکاره. ففقده این من علیه الحق، ففقده اون رجل اول را. البته یه مقدار مشکل اینجور معنا کرده. ولا یدری عینه یطالبه، ولا یدری حسین کجا بره دنبالش، حی ام میت، ولا یعرف له وارثا ولا نسبا ولا ولدا. قال اطلب، قال ان ذلک قد طال فاتصدق به، قال اطلبه. اینه میگه مال کسی را که صاحبش نمیدونی زنده است یا مرده است باید طلب کنی، نه اینکه بری به کار دیگه انجام بده. نه خیلی، باید طلب بشه. و اینم یه روایت. صحیحه هشام، قال سأل خطاب الاعور ابا ابراهیم علیه السلام، این ظاهرا یک باب ششه، یک باب شش، و انا جالس، فقال انه کان عند ابی اجیر یعمل عنده بالاجر ففقدناه و بقی له من اجره شیء ولا نعرف له وارثا. قال فاطلبه، قال قد طلبناه ولم نجده. قال فقال مساكين و حرک یدی، قال فعاد علی، قال اطلب وجتهد فان قدرت علی و الا کسبیل مالک حتی یجی له طالب فان حدث بک حدث فرض بهی فاوس بهی انجا له طالبان ان یدفع الی. این حالا حرک یدی، من دیروزم که مطالعه می کردم نفهمیدم، امروزم نرسیدم نگاه کنم اینو، باید اگه آقایون به ذهنشون چیزی میاد بفرمان یا مرات العقول باید نگاه کرد. یعنی بده به مساکین، فقال مساکین حرک یدی، حکم بوده بده به مساکین، لابد گفت تو ذهنش بوده به اونا بده میشن ضامن دیگه، چون اگه بده به مساکین میشه ضامن، ولی تا عمل نکرده. و فیه ما، ایشون اشکالش اینه، مضافن الی مامر من الخروج عن محل النزاع، چون اینجا ورثی نه اصلا وارث معلوم نی و وارثی براشون شناخته شده نیست. محل بحث ما جاییست که وارث معلوم هست و صاحب هم معلوم. مضافن به خروج از محل النزاع، انه ما لا یدلان علی مطلوبه لانه امر بالطلب ولم یحکم فی الاولا علی قدر الطلب و علی ما بعد الیأس. نگو وقتی مأیوس شدید چه مقدار طلب کنید و این کار را بکنید، یا مأیوس شدید تقسیم کنید، یا اصلا میگه همش طلب کن، یعنی همجور بمونه، یا اصلا تقسیم بین ورثه را ندارد. در این که میگه طلب کن، بعد حتی اگر خودت مردی وصیت کن که دنبالش برن و پیداش کنه. دلالت نمی کند در این که بعد از طلب باید چقدر طلب کرد، بعد از یه از چی کار باید کرد. و در دومی حکم به انه کسبیل مالک بعد الیاس حتی یجی اطالبون، تقسیم را نداره. پس در این دو روایت مسئله تقسیم اصلا مطرح نشده من الامام، ولا اقل من احتماله. حالا احتمال بدیم که این کسبیل مالک طالب یعنی امام. هازا معنه لوقت عن نظر و عن جمیع ذالک فدلالتهما موقوفتون علا ان یکون المستتر فی اطلب و البارز فی اطلبها، در این دوتا روایت راجعین الى المفقود دون الوارز. در روایتی بخونن دوباره تا این حرفیشون معلوم بشه. قال بل ولا نعرف له وارثا قال فا اطلبها. مستتر در اطلب و بارز در اطلبها. اطلبها یعنی کیا اطلب؟ وارث را اطلب یا اون شخص را؟ اگه شخص باشد بله ارتباط به محل بحث پیدا میکنه، اما اگه اطلبها یعنی وارث را اطلبها. یا اون روایه یکی دیگهش اینجور داشت، لا نعرف له وارثا قال اطلب، طلب کن تو. دنبال کی؟ دنبال کی برم؟ آیا دنبال وارث یا دنبال اون شخص؟ حالا از کجا ایشون احتمال رو میده؟ حرف ایشونه هازام فدلالتهما موقوفتون علا ان یکون المستتر والبارث فی اطلبها راجعین الى المفقود دون الوارث، ولکنه یحتمل ان یکون راجعین الیه دونهما دونه لهین ازن فلا دلالت لهما علی المطلوب بل یکونان دالین علا خلافه. برو دنبال وارث، وارث رو پیدا کن، انوار رو بده به کی؟ به وارث. اگر ضمیر را برگرده به وارث نه تنها دلالت ندارد بلکه برخلاف دلالت دارد. صلی الله علی سیدنا محمد.